ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
دعوت سران قوا، علما و مراجع اعزام تقلید از عموم مردم برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین در روز جهانی قدس. راهپیمایی روز جهانی قدس فردا در 900 شهر و هزاران روستا برگزار می شود.
بیش از 2600 شهید و زخمی در موج جدید حملات صهیونیست ها به غزه. سازمان پزشکان بدون مرز: رژیم صهیونیستی در غزه از آب به عنوان سلاح جنگی ضد مردم استفاده می کند.
تأکید رئیس جمهور بر تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در نشست با استانداران. با ادامه سفرهای نوروزی، تردد خودروها در بسیاری از محورهای مواصلاتی پرحجم گزارش شده است.
و قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در اردن. فرنگی کاران کشورمون با کسب 5 نشان طلا و 3 نقره قهرمان آسیا شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من آل داوود به همراه همکارم خانم آل جعفر در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
دعوت سران قوا از مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس. رئیس جمهور با اشاره به جنایت‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم گفت مردم با حضورشان در راهپیمایی روز جهانی قدس جنایت‌ها و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را محکوم خواهند کرد. آقای پزشکیان:
اسرائیل و اون کسانی که دارن از اون پشتیبانی می‌کنن در منطقه انجام میده، از در انسانی دیگه در هیچ وجدان آگاهی قابل پذیرش نی که تو بیای با ابزارهای پیشرفته زن و بچه و پیر و جوان و مدرسه و دانشگاه و بیمارستان رو بمباران بکنی. این دیگه هر انسانی به عنوان انسان اگر یه مقدار اون روحیه انسانیت درش وجود داشته باشه که داره، اصولا باید نسبت به این رفتار اسرائیل اعتراض داشته باشه. خود اروپا، خود کشورهای اروپایی مردمشون نسبت به این مسئله معترضن، تا چه برسه ماها که برادران و خواهران و بچه‌های مسلمون رو دارن اینجا ناجوان مردانه زیر آتش قرار میدن. اینو مردم از کشور ما حتما حضور داشته باشن و این جنایت‌ها و رفتار وحشیانه اسرائیل رو در حقیقت ما بتونیم محکوم کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت حمایت مسلمانان و آزادی خواهان جهان از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین، از ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.
بدون شک امروز قدس چشم انتظار همه مسلمانان جهان و همه انسانهای آزادی خواه است که در جمعه آخر ماه مبارک رمضان برای محکومیت نسل کشی و نظام سلطه استکباری به میدان بیان و دفاع کنن از مظلومیت ملت فلسطین، دفاع کنن از ملتی که برای هویت خودش، برای سرزمین خودش و استقلال در میدان است. بدون شک همه انسان‌های آزادی‌خواه و همه مسلمانان جهان به میدان خواهند آمد تا حقانیت این ملت مظلوم رو ثابت کنند.
رئیس قوه قضاییه هم در پیامی از عموم مردم ایران اسلامی برای حضور هرچه باشکوه‌تر در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد. آقای محسن یژه‌ای در این پیام با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا در کشتار وحشیانه بیش از 50,000 فلسطینی در غزه و بمباران بیمارستان‌ها و اردوگاه آوارگان تصدیق کرد مردم ایران اسلامی قطعاً فردا با انسجام و همبستگی با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس به جهانیان نشان خواهند داد که حمایت از مردم مظلوم فلسطین برای همه ایرانیان یک اصل اساسی و خدشه‌ناپذیر است.
تأکید مراجع اعزام تقلید بر شرکت باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس. آیت الله مکارم شیرازی در پیامی با محکوم کردن جنایات رژیم جعلی صهیونیستی برگزاری باشکوه روز جهانی قدس را مایه دلگرمی و قوت قلب برای مجاهدان و مظلومان فلسطین و لبنان عنوان و تأکید کرد نباید به جنایت‌های رژیم صهیونیستی بی تفاوت بود. آیت الله نوری همدانی نیز با اشاره به افزایش جنایت‌های رژیم نامشروع صهیونیستی و سکوت و بی‌عملی مجامع بین‌المللی خاطر نشان کرد. بار دیگر ملت‌های مسلمان در سراسر جهان وحدت و همبستگی خود را در مقابل جنایات این رژیم سفاک و اربابانش به نمایش خواهند گذاشت. آیت الله سبحانی با دعوت از هموطنان برای حضور باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت شایسته است همانند سالهای گذشته در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنیم و از خداوند متعال بخواهیم دست ستمگران را از قدس شریف کوتاه کند. آیت الله جوادی آملی هم ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت جریان راهپیمایی روز قدس از سنن الهی به شمار می رود و جزء تولا و تورای بین المللی اسلام است. رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد این یادگار گرانسنگ بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در حالی فرا می رسد که جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی با حمایت‌های دولت جنگ طلب آمریکا و در سایه سکوت مرگبار مجامع بین المللی هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد و تنها صدای امیدوار کننده اعتراضات خودجوش مردم آزاد است. آیت الله موحدی کرمانی در ادامه بر زنده نگه داشتن این روز الهی آرمان فلسطین و نیز برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی دشمن شکن این روز تأکید کرد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در بیانیه‌ای روز جهانی قدس را روز تجدید حیات امت اسلام و نمایش قدرت امت واحده اسلامی عنوان کرد و نوشت امید است همه اقشار ملت عزیز با مشارکت فعال در این روز جهانی بار دیگر پشتیبانی خود را از مقاومت اسلامی فلسطین اعلام و برای یاری رزمندگان فلسطین اعلام آمادگی کنند. علمای اهل سنت کشورمان هم با دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس بر ضرورت وحدت امت اسلام برای مقابله با جنایت‌ها و توسعه طلبی‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
راهپیمایی روز جهانی قدس فردا در 900 شهر و هزاران روستا برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای از ملت شریف ایران برای حضور باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد. در این بیانیه آمده است این روز نه یک روز تقویمی بلکه میثاقی تاریخی میان آزادی خواهان جهان است که پرچم مبارزه با ظلم و جنایت را برافراشته نگاه داشتند. امسال در حالی به استقبال روز جهانی قدس می رویم که رژیم سفاک صهیونیستی بار دیگر چهره دشمنانه خود را نمایان ساخته و با وحشیانه ترین حملات مردم بیدفاع غزه را هدف کشتار قرار داده است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت بزرگ و انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد با حضور گسترده، پرشور و حماسی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر فریاد حمایت از مظلومان فلسطین را به گوش جهانیان رسانده و نقشه های شوم دشمنان اسلام را باطل کنند.
در آستانه روز جهانی قدس و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، رزمایش 3000 فروندی شناورهای نظامی و بسیج مردمی صبح امروز در سراسر بنادر خلیج فارس، سواحل مکران و دریای مازندران برگزار شد. در این مراسم شناورهای بسیج مردمی، ناو پهپاد بر شهید باقری، ناو شهید رئیس علی دلواری، شناورهای تندرو و شناور طارق نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشتند.
بیش از 2600 فلسطینی در موج جدید حملات صهیونیست ها در غزه شهید و زخمی شدند. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در 9 روز گذشته به 830 تن رسیده. در حملات بامداد امروز 7 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. منابع فلسطینی اعلام کردند 6 فلسطینی بر اثر بمباران خانه‌ای در شمال غزه شهید و شماری زخمی شدند. حمله هوایی نظامیان رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در محله النصر در غرب غزه هم یک شهید و یک زخمی بر جا گذاشت. خبر دیگر این که بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادر اسکان آوارگان فلسطینی در منطقه الموواس در خان یونس در جنوب نوار غزه شماری غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. از شمال غزه هم خبر رسیده است که عبداللطیف قانوع سخنگوی حماس در حمله به چادر آوارگان در جبالیا در شمال غزه به شهادت رسید. در پی جنایات رژیم صهیونیستی جنبش حماس در بیانیه‌ای قیام ملت‌های مسلمان را در حمایت از پایداری مردم فلسطین خواستار شد.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد رژیم صهیونیستی در غزه از آب به عنوان سلاح جنگی بر ضد مردم استفاده می‌کند. سخنگوی سازمان ملل هم گفت این رژیم فقط در یک هفته اخیر 142 هزار نفر از مردم غزه را آواره کرده است.
هشدار سازمان ملل: همه چیز در غزه رو به اتمام است. دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که رژیم صهیونیستی همه گذرگاه‌های ورود به غزه را بسته است و در نتیجه آن ذخایر سوخت برای خدمات مختلف به طور خطرناکی رو به پایان است. بخشی از بیانیه دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل را می‌شنوید.
بیش از 3 هفته است که اسرائیل گذرگاه‌های غزه را بسته نگه داشته. بدون غذا، بدون دارو و بدون هیچ چیز. گروه‌های امدادی آماده‌اند تا وسایل امداد و نجات را وارد غزه کنند. اما ما با ممنوعیت دسترسی مواجه هستیم. همه چیز در حال تمام شدن است، از جمله ذخایر، زمان و زندگی.
سخنگوی یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل هم هشدار داد که در چند روز اخیر کابوس غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در غزه تشدید شده است. صحبت‌های جیمز الدر، سخنگوی یونیسف:
ما همچنان انبوه کامیون‌های صف کشیده پشت مرزهای غزه را می‌شماریم و در حال شمارش اجساد بیشمار کودکان غزه هستیم. همه تمرکز باید بر روی آتش بس باشد، نه دستور تخلیه و جابجایی جمعیتی که همه چیزشان را از دست داده‌اند. باید امکان دسترسی کامل و فوری مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه فراهم شود.
سخنگوی سازمان ملل هم اعلام کرد انکار نظاممند کمک رسانی بشردوستانه به مردم غزه، بمباران‌های بی‌امان و دستورهای جابجایی روزانه‌ای که رژیم صهیونیستی برای مردم غزه صادر می‌کند، تأثیر مخربی بر جمعیت بیش از 2 میلیون نفری غزه دارد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، این گونه گفت:
دستور تخلیه جدید اسرائیل 17% از غزه، یعنی تقریباً 61 کیلومتر مربع آن را شامل می‌شود. تنها در یک هفته اخیر 142 هزار نفر آواره شدند و انتظار می‌رود که این تعداد افزایش یابد. با هر موج جابجایی اجباری هزاران نفر نه تنها سرپناه خود بلکه دسترسیشان را به غذا، آب آشامیدنی و مراقبت‌های بهداشتی از دست می‌دهند.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در غزه از آب به عنوان سلاح جنگی بر ضد مردم استفاده می‌کند. این نهاد امدادرسان بین‌المللی هشدار داد که همکنون بحران جدی بی‌آبی به بقیه بحران‌های مردم غزه اضافه شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
تأکید رئیس جمهور بر تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در نخستین نشست با استانداران در سال جدید. آقای پزشکیان همینطور با اشاره به شعار سال گفت باید برای تحقق شعار سال در میدان بود و مشکلات و موانع را از سر راه برداشت.
وزارت کشور هفتم فروردین میزبان رئیس جمهور و اعضای ستاد سفرهای نوروزی و البته به صورت ویدیو کنفرانسی میزبان همه استانداران کشور بود. در این نشست ابتدا اعضای ستاد سفرهای نوروزی در حوزه‌های کاری خود به رئیس جمهور گزارش دادند. معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد جابجایی‌های مسافر با حمل و نقل عمومی گفت:
در حوزه حمل و نقل جاده‌ای بالغ بر 5 میلیون نفر با 33% رشد نسبت به سال قبل از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کردند. در حوزه ریلی حدود 900 هزار نفر در مسیرهای حومه‌ای بین شهری جابجا شدند که 40% رشد جابجایی ریلی داشتیم.
سردار رادان رئیس پلیس کشور و کاهش 20% آمار تصادفات.
بالغ بر 33,000 فقره تصادف ثبت شده تا روز گذشته که از این تعداد 86% خسارتیه، 13% جرحیه و 1% فوتیه.
و وزیر کشور از برنامه استانداران در موضوع شعار سال هم گفت:
تقریبا همه استانداران یک روز رو در هفته اختصاص دادن به روز سرمایه گذاری و تولید.
در پایان این نشست هم رئیس جمهور ضمن تشکر از همه دستاندرکاران ستادهای سفرهای نوروزی از استانداران خواست در مباحث مربوط به معیشت، سلامت و آموزش و پرورش همه تلاششان را بکنند تا از مشکلات مردم کاسته شود.
کسی که معیشت مناسب نداره بیشتر در خطر سلامته، بیکاره، کار نداره، بیسواده، اینا همش برای سلامت خطر داره. یعنی مرگ و میر عوارض در کسانی که از نظر سواد، از نظر سرپرست خانوار، از نظر منطقه، از نظر نژاد، از نظر حتی مذهب گاه هم میبینی، اینا رو ما نمیبینیم، توجه نمیکنیم، دقت، سلامت اینا در خطره و ما وظیفمون اینه که به سلامت اینا برسیم.
آقای پزشکیان به موضوع شعار سال هم ورود کرد و از استانداران خواست برای رشد تولید و سرمایه گذاری با جدیت در صحنه باشند.
باید یاد بگیریم وقتی مشتری میاد بگیم بشین مشکلتو من حل میکنم، کارتو میدم دستت بری، نه اینکه بگیم ما قبول داریم حالا برو با فلانجا مشکلتو خودت حل کن. باید کاری بکنیم در شعار و در سخنرانی نمونه.
پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیاری از محورهای مواصلاتی کشور شاهد تردد پرحجم مسافران در موج دوم سفرهای نوروزی است. آخرین خبرها از وضع راه‌های کشور رو از سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور می‌شنویم. جناب سرهنگ شیرانی سلام، از حجم ترافیک و وضع راه‌های کشور بفرمایید.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. جریان سفرهای نوروزی هموطنان در نیمه دوم نوروز در حال شکل گرفتن هست و در حال حاضر به علت وضعیت ترافیک در برخی از محورها و همزمانی سفر هموطنان و همچنین محدودیت شبکه معابر باعث شده برخی از محورها با ترافیک سنگی و نیمه سنگی مواجه بشه. محور جاده حراز در مسیر جنوب به شمال و همچنین آزادراه قزمیرش و جاده قدیم قزمیرش در مقاطع سنگی با بیشتر به چشم می‌خوره. محدودیت موقت ترافیک هم در جاده چالوس به علت ازدحام بیش از اندازه ظرفیت جاده اعمال شد. در مسیر جاده چالوس جنوب به شمال یک طرفه تا اطلاع ثانوی اعلام شده. مسیر جایگزین برای برگشت از استانهای شمالی به سمت تهران جاده حراز و فیروزکوه خواهد بود. در اساس وضعیت سفرها، بیشترین میزان سفرها از ابتدای طرح ترافیکی نوروز از تاریخ 25 اسفند تا به امروز به مقصد استانهای مازندران، گیلان، خراسان رضوی، استان خوزستان، هرمزگان، فارس و اصفهان تعلق گرفته و بیشترین مبدا و شروع سفرها از استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی، استان فارس و استان اصفهان شکل گرفته. در ارتباط با میزان سفرها به نسبت سال گذشته تا به امروز به میزان 3% کاهش نشون داده که بیشتر مرتبط با شرایط نامساعد آب و هوایی در روزهای اول فروردین امسال بود. انتظار میره با مساعد شدن شرایط آب و هوایی وضعیت سفرها روند رو به رشد تجربه کنه. وضعیت حوادث ترافیکی هم نگران کننده است. بیشترین حوادث و تاسفات جاده‌ای در جاده‌های استان‌های خراسان رضوی، کرمان، فارس و خوزستان رخ داده که نیاز است عزیزانی در طول مسیر در ایام نوروز با احساس مسئولیت بیشتر و پیوستن به پویش نحوه تصادف انشاءالله گام موثری در راستای ایمنی سفرها و کاهش حوادث بردارند.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور. خدا نگهدارتون.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر نقاط کشور جوی آرام پیش بینی کرده. توضیحات خانم گودرزی رو بشنویم، کارشناس هواشناسی.
امروز در قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. تنها میشه گفت تو بخشایی از مناطق شمالی شمال غرب و ارتفاعات انبرز و همینطور ارتفاعات شمال شرق احتمال بارش‌های پراکنده هست. ضمن اینکه خب فردا جمعه در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات انبرز انتظار این بارش‌های پراکنده رو داریم. شنبه در برخی نقاط سواحل غربی دریای خزر و شمال غرب انتظار این بارش‌های پراکنده رو داریم. سایر مناطق کشورمون تا سه روز آینده جوی آرام و آسمانی صاف و آفتابی و هوای بهاری رو خواهند داشت. به لحاظ دمای تا سه روز آینده تو قالب مناطق کشورمون افزایش نسبی دما رو داریم، اما این نوید رو بدیم به شنوندگان عزیزمون که از روز یکشنبه هفته آتی ورود موج بارشی رو از سمت شمال غرب و غرب کشورمون داریم. بارش ها در این مناطق آغاز میشه و برای روز دوشنبه علاوه بر تشدید بارش ها در شمال غرب و غرب کشورمون گستره این بارش ها ارتفاعات انبرز رو هم در بر میگیره. امروز در شرق و جنوب شرق کشورمون وزش باد و توام با گرد و خاک رو داریم. برای تهران هم آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی وزش ملایم باد رو داریم.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نشانگر تشخیص سریع آنتی بیوتیک در شیر را طراحی و داخلی سازی کنند. با تشخیص سریع آنتی بیوتیک در شیر از بروز بیماری‌های حساسیت زا و در دراز مدت از بروز سرطان جلوگیری می‌شود.
در دامداری ها برای حفظ سلامت دام از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود، اما مشکل این است که وجود آنتی بیوتیک در شیر دام می تواند برای انسان سرطان‌زا باشد. حالا متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با تولید و بومی‌سازی نشانگر سریع تشخیص آنتی بیوتیک در شیر این نیاز را مرتفع کنند. نسرین مهاجری مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
طراحی و دیولپ کردن کیت دیتکت آنتی بیوتیک توی شیر هست. کاری که انجام شد در زمینه کنژوکاسیون یک سری متریال های اولیه هست که بتونیم آنتیبادی رو روی اونا سوار بکنیم.
بهره‌گیری از فناوری های نانو و زیست فناوری در نشانگر سریع تشخیص آنتیبیوتیک در شیر موجب شده تا قدرت تشخیص میزان آنتیبیوتیک در شیر سریع تر انجام شود. محدثه حاج عبدالوهاب مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
بر پایه نانو ذرات ساخته میشه کیت و بعد آنتیبادی که روش سوار میشه. نانو تکنولوژی باعث میشه که مصرف آنتیبادی به شدت کم شه، چون شما میان در واقع آنتیبادی ها روی نانو ذرات سوار میکنید، میزان قدرت تشخیص میره بالا.
صفر تا صد تولید نشانگر سریع تشخیص آنتیبیوتیک در شیر داخلی سازی شده و نمونه داخلی قابل رقابت با نمونه های اروپایی و چینی است. محدثه حاج عبدالوهاب مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
تلاش هم دارم میکنم که بتونم توی قیمت هم رقابت کنم با نمونه ها. با اروپایی ها میتونم، ولی با چینی ها یکم رقابت سخته. الان هم قیمت همون رقابتیه. نمونه های اروپایی که از دانمارک و بلژیک داره میاد، ما 30% زیر اون قیمت تونستیم تولیدش کنیم، وارد بازار کنیم. اونا بسته حدودا 10 میلیون تومان در میاد، ما بسته 7 میلیون تومان میخواد وارد بازارش کنیم.
بنابر گفته متخصصان این شرکت قابلیت تولید 500 هزار نشانگر در ماه را دارد که میتواند نیاز بازار داخل را مرتفع کند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سالانه 240,000 عدد ایمپلنت ارتوپدی در استان همدان تولید می شود. فقط در یک واحد تولیدی با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 10 نوع محصول تولید و علاوه بر تأمین نیاز داخل، محصولات به کشورهای همسایه هم صادر می شود.
واحد صنعتی تولید کننده تجهیزات پزشکی در سال 1385 تأسیس و از سال 1394 با اخذ مجوز شروع به فعالیت می کند. شیوا حق نظری، مدیر واحد صنعتی پویان تب،
با سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال موفق به اخذ مجوز در زمینه تولید انواع ایمپلنت های ارتوپدی و نیل های درون استخوانی در شهرک صنعتی ویان فعالیت.
این واحد صنعتی با استفاده از دستگاه‌های بروز و پیشرفته بیش از 10 نوع ایمپلنت ارتوپدی تولید می‌کند.
از قبیل کورتیکال چارونین، کنسلوس، لاکین، کانولیتر، پربرت، ما همه اینا رو با استفاده از دستگاه‌های تمام اتوماتیک که اینجا هستش، رسلاین CNC بهش گفته میشه، با دقت خیلی بالا تولید می‌کنیم.
که به طور ماهانه 20,000 محصول در این مجموعه تولید میشه.
اما کاربرد محصولات تولیدی،
این پیچ‌ها برای فیکس کردن پلاک‌هایی که برای شکستگی استخوان استفاده میشه کاربرد داره و همچنین برای ارتوپدی دندان هم میتونیم استفاده بکنیم.
در این مجموعه زمینی اشتغال برای جوانان تحصیل کرده فراهم شده است.
روزی 8 ساعت توی کارخونه مشغول به کار هستیم.
با راه اندازی این مجموعه ما تونستیم برای 30 نفر از جوانان و متخصصان در زمینه‌های مختلف اشتغال ایجاد کنیم.
این کارخانه در سال‌های فعالیتش از واحد‌های نمونه و برتر بوده است
و همچنین امسال به عنوان واحد نمونه دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی در استان همدان انتخاب شدیم.
محصولات این مجموعه توسط 50 نمایندگی به بیمارستان‌های کل کشور عرضه می‌شود.
تونستیم علاوه بر تامین نیاز داخلی به کشور عراق هم صادرات داشته باشیم و هم اکنون هم مجموعه در حال رایزنی برای صادرات برای حوزه‌های خلیج فارس است.
امیر طاقتی احسن، خبرگزاری صدا و سیما، کبود راهنگ.
آخرین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقندی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران در بیانیه‌ای از آحاد مردم جامعه به ویژه ورزشکاران و جوانان برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 5 نشان طلا و 3 نقره قهرمان آسیا شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی شهر عمان اردن برگزار شد، شاگردان حسن رنگرز در رده‌بندی تیمی با 201 امتیاز قهرمان شدند. تیم‌های ازبکستان و ژاپن هم عناوین دوم و سوم را به دست آوردند. برای ایران سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، محمد ناقوسی، محمد هادی ساروی و فردین هدایتی به مدال طلا رسیدند و محمد مهدی کشتکار، علیرضا عبدولی و یاسین یزدی صاحب نشان نقره شدند. پویا ناصرپور هم از کسب نشان باز ماند. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا هم از فردا آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران برای صعود به مرحله بعدی مسابقات جام آسیا امروز به مصاف گینه نو می رود، اما بانوان کشورمون از دور مسابقات کنار رفتند. در ادامه این رقابت ها در سنگاپور تیم مردان ایران امروز در دومین دیدارش 21-6 برابر قزاقستان به پیروزی رسید و عصر امروز در صورت برد مقابل گینه نو به عنوان صدرنشین راهی جدول اصلی رقابت ها می شود. ملی‌پوشان کشور ما پیش از این 21-9 مقابل مالدیو به برتری رسیده بودند. همچنین در بخش بانوان تیم کشور ما با برتری مقابل تیم های مالدیو و قزاقستان و باخت برابر ویتنام از دور رقابت ها کنار رفتند. در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا در تایلند، تیم ایران از دقایق دیگر برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی به مصاف بحرین می‌رود. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب خواهند کرد. تیم واترپولو جوانان کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا راه یافت. در ادامه این رقابت‌ها در سنگاپور جوانان کشورمان در سومین دیدار خود با نتیجه 21-6 مالزی را شکست دادند و به عنوان تیم دوم گروه یک راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند. تیم ایران پیش از این مقابل سریلانکا به پیروزی رسید و مغلوب چین شد. و آخرین خبر این که تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا در گروه یک با تیم‌های اردن، لبنان، سنگاپور و بوتان همگروه شد. مرحله مقدماتی این مسابقات از دوم تا 14 تیر در اردن برگزار خواهد شد و از هر گروه یک تیم به مرحله نهایی صعود می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم. الله 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 الله
لطفاً با وضوح وارد شوید.
لا يمسه